صبحانه با خبر.
هفته بامداد، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با سلام و درودهای گرم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. امروز دوشنبه 31 فروردین 1394 خورشیدی برابر است با 20 آوریل 2015 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد در سمنان، گیلان، اردبیل، خوزستان، فارس، یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان. در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا همراه با گرد و خاک خواهد بود و در تهران، البرز، استانهای مرکزی و همدان همراه با غبار محلی. به گرمای هوا در اغلب شهرها در دو روز آینده افزوده خواهد شد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در زنجان و ارومیه تا 27 درجه در گرگان، 25 درجه در مشهد، سمنان و رشت، 21 درجه در تهران، 19 درجه در تبریز و 23 درجه در اصفهان. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 20 درجه در بافت تا 35 درجه در ایران شهر و آبادان، 33 درجه در اهواز، 24 تا 26 درجه در کرمان، شیراز، زاهدان و بوشهر و 31 درجه در بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریریه کیان معنوی و مسئول تهیه خبر هم محمد زرقامیه که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما آقای زرقامی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و همچنین بینندگان صبحانه با خبر. از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان حوثی در یمن، روز یکشنبه در سخنانی گفت حق دارند در مقابل آنچه او تجاوز عربستان خواند مقاومت کنند و هرگز تسلیم نمیشوند. آقای حوثی همچنین گفت هدف عربستان از حملات هوایی به مناطق زیر کنترل آنها تثبیت مواضع القاعده در جنوب یمن است. او افزود حملات عربستان بیش از همه به نفع اسرائیل و آمریکاست. او در مورد ایران و حمایتش از شبه نظامیان حوثی نیز گفت که ایران قصد تسلط بر یمن را ندارد. اما در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در این هفته برای بررسی مسئله این گونه مهاجرت ها شد. بنابر گزارش ها این قایق حامل حدود 700 مهاجر از آفریقا و خاورمیانه بود و از لیبی رهسپار بندر لامپدوسا در ایتالیا شده بود که دقایقی پس از حرکت از سوی لیبی غرق شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید 50 نفر تاکنون نجات یافتند و بیم آن میرود که شمار زیادی غرق شده باشند. گارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات خبر داده است. گروه شیعی گردانهای حزب الله عراق روز شنبه با انتشار ویدیویی از جسد فردی که گفته میشود معاون اول صدام حسین است اعلام کرد نتیجه نهایی آزمایش DNA ثابت کرده که این جسد به عزت ابراهیم الدوری تعلق دارد. جعفر حسینی سخنگوی این گروه در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته است که این آزمایش در یکی از بیمارستان‌های متعلق به گروه شبه نظامی که توسط به این گروه شبه نظامی که توسط جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود به انجام رسیده و آنها در این باره اطمینان کامل دارند. پیشتر فرماندار استان هرمین از کشته شدن آقای الدوری خبر داده بود. عزت ابراهیم الدوری معاون اول صدام حسین رهبر پیشین عراق بود که پس از حمله نیروهای ائتلاف در سال 2003 میلادی موفق به فرار شد. آقای الدوری مهمترین فرد در فهرست دولت آمریکا برای افراد تحت تعقیب حکومت صدام حسین بود و جایزه بزرگی برای سرش تعیین شده بود. گفته می شود او از جمله افرادی بوده که در رشد گروه داعش در عراق نقش مهمی داشته است. و اما واکنش های شدید مقام های سازمان حفاظت محیط زیست به سگ‌کشی در شیراز. به گزارش خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور دستور توقف فوری کشتار سگ‌ها و برخورد با متخلفان شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز می‌نویسد روز یکشنبه صدها تن از حامیان حقوق حیوانات در همراهی سازمان های مردم نهاد در اعتراض به کشتار سگ‌ها در شیراز مقابل سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در جمع معترضان گفت اگرچه این سازمان به طور مستقیم در چنین موضوعاتی تکلیف قانونی ندارد، اما چون مدافع حقوق حیوانات است به این مسئله ورود میکند. مجید خرازیان مقدم، مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش این سازمان نیز به این خبرگزاری گفت که حرکت غیر انسانی سگ‌کشی به هیچ عنوان مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست نیست. همچنین احمد نبوی، مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفته است که سازمان مطبوعش تا پیدا شدن عاملان سگ‌کشی و برخورد با این رفتار نادرست در کنار معترضان خواهد بود. دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان که دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌ها توسط آن صادر شده در وزارت کشور ایران قرار دارد.
با سپاس از محمد زرقامی. اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل دیگر مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. نخست گزارشی داریم از سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران و دیدارهای او با رئیس جمهوری ایران و همچنین با رهبر جمهوری اسلامی. در بحث اقتصادی روز با احمد علوی، کارشناس اقتصادی، درباره تصمیم بانک مرکزی ایران در جهت کاهش سود بانکی گفتگو خواهیم کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های سراسری امروز و همچنین مروری داریم بر مطالب عمده مطبوعات استانی در بخش دوم صبحانه با خبر. در گذری به جهان ورزش، مهدی رستم‌پور از جمله درباره رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان و پیروزی تیم آستون ویلا برابر تیم لیورپول برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30 و یا از طریق ایمیل radiofarda@info.radiofarda.com. زمینه‌های مشترک همکاری بین دو کشور ایران و افغانستان به دلیل مشترکات فرهنگی و تاریخی به حدی است که تنش‌های گاه و بیگاه معمولاً به فراموشی سپرده می‌شوند. این حقیقت که ایران گذرگاه دریایی مهم برای افغانستان و افغانستان دروازه ایران به آسیای میانه و چین است، اهمیت دو کشور را برای یکدیگر دوچندان کرده. در سفر روز یکشنبه رئیس جمهوری افغانستان به تهران، رهبران و هیئت‌های تخصصی دو کشور تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کردند. شاهین بشیری.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، و هیئت همراه وی صبح روز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای اشرف غنی را در این سفر چند تن از مقام‌های بلندپایه افغانستان همچون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، داوود شاه سبا، وزیر معادن و نفت، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، و عبدالسلام رحیمی، رئیس نهاد ریاست جمهوری همراهی می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو کشور اعلام کردند که طرح‌هایی برای افزایش همکاری‌های امنیتی در برابر گروه دولت اسلامی از جمله احتمال عملیات مشترک نظامی علیه این گروه را در برنامه دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای افغان خود با اشاره به مسئله کشور یمن گفت: باید برای حل و فصل مسائلی که به سمت جنگ و راه حل نظامی می‌روند، راه حل سیاسی را انتخاب کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست خبری مشترک با حسن روحانی گفت در خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره شده است. سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت سقوط بهمن و کشته شدن نزدیک به 100 نفر در استان پنجشیر افغانستان به تعویق افتاد. در طول این یک ماه اما اتفاقات مهمی رخ داده که بی‌تردید در گفتگوهای دو طرف تأثیر می‌گذارد. از یک سو تفاهم ایران و کشورهای 5+1 در مورد مسئله هسته‌ای و از سوی دیگر بروز بحران یمن و رویارویی پنهان ایران و عربستان که به یارکشی و به تعبیر دیگر جنگ نیابتی این دو کشور انجام می‌ده، طبیعتاً زمین‌های مورد بحث رؤسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به محورهای اصلی بحث‌ها، ممکن است مقام‌های ایران و افغانستان در این دیدار بکوشند به جای توجه به موارد اختلاف بر زمینهای مثبت همکاری‌های مشترک تأکید کنند. اما زمینهای بالقوه همکاری‌های دو کشور چیست؟ این سوالی است که جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس امور اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به آن پاسخ می‌گوید.
افغانستان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تمرکز سرزمین جد بود که سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایگان مشخصا در قبال ایران و پاکستان یک سیاستی باشه که بتونه نه تنها برای امنیت افغانستان موثر باشه به امنیت افغانستان کمک کنه بلکه در بخش اقتصادی هم افغانستان کمک کنه.
روابط ایران و افغانستان در طول تاریخ همواره فراز و نشیب‌های بسیار داشته است. حدود 978 کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور و مشترکات فرهنگی امکانات بالقوه بسیاری برای ایران و افغانستان ایجاد کرده که طبعاً زمین‌های گسترده‌ای چون اقتصادی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. اما چه موانعی بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان می‌تواند وجود داشته باشد؟ امین‌الله حبیبی، کارشناس امور افغانستان، ساکن لندن، در پاسخ این سوال رادیو فردا میگوید:
قاعدتاً هیچ مانعی نباید بر سر راه بهبود روابط ایران و افغانستان وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که افغانستان به خصوص دولت فعلی تحت فشارهای مختلف هست، از جمله اینکه در زمینه صلح کوشش میکنه که کشورهایی که در منطقه که روی حلقات مخالف دولت افغانستان نفوذ دارن این کشورها رو ترغیب بکنه که کمک بکنن در آوردن مخالفین و طالبان بر سر میز مذاکره، و از این لحاظ افغانستان بحث موازی رو میگیره که شاید خوشایند ایران نیست. به هر حال در همین موضع یمن شما میبینید که حتی پاکستان که از نزدیکان عربستان سعودی هست باز هم موضع بی‌طرفی اختیار کرد و افغانستان تصمیمی که گرفت یا موضعی که اعلام کرد به خصوص موضع سیاسیش که در کنار عربستان سعودی خواهد ماند باعث واکنش‌های شدیدی در داخل افغانستان شد و قاعدتا ایران رو هم ناراضی خواهد کرد. ولی در هر صورت این مسائلی است که طولانی مدت نخواهد بود. افغانستان و ایران میتوانند در کنار هم دیگر بسیار خوبی داشته باشند.
ایران که از احیای جاده ابریشم جدید به منافع بسیار دست می‌یابد و به دنبال توسعه شبکه‌های ریلی، پروژه‌های تجاری در آسیای مرکزی و همکاری گسترده‌تر با هند در ساخت بنادر است، به امکانات بالقوه‌ای که افغانستان در تمام این زمینه‌ها در اختیارش می‌گذارد، واقع‌بینانه می‌نگرد. اگر پیش از این تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل مانعی بر سر راه این آرزوهای ایران تلقی می‌شد، اکنون با گشوده شدن چشم‌انداز امیدی در مذاکرات هسته‌ای و احتمال لغو این تحریم‌ها، امید ایران برای پیاده کردن طرح‌های اقتصادیش در منطقه بیش از پیش افزایش یافته است.
گزارش شاهین بشیری بود. اینک به اتفاق شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که از طریق اونها درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید می‌شنویم.
آقای روحانی، ببینید وضع جوان‌های مملکت ما به کجا رسیده که باید وزیر امور خارجه استرالیا بیاد واسطه بشه که اینها بیان در مملکت که به خودشون تعلق داره زندگی کنن. شما نگاه کنید به آمار چندین ساله زمان انقلاب، چند صد هزار جوانان تحصیل کرده ایرانی جلای وطن کردن به خاطر فرص و فشارهایی که شما به اونها تحمیل کردید و وعده‌هایی که هیچ وقت عملی نشد. به گذشته ایران فکر کنید، یک آمار ارائه بدید. قبل از انقلاب ما حداقل سالی 100 نفر داشتیم که از ایران جلای وطن بکنن. ممنونم که اگر صدای من پخش کنید.
من نمیدونم چه معنی و مفهومی داره که در یک کشوری یک عده‌ای ورزشکار که هیچ آگاهی از اداره امور شهر ندارن برن شورای شهر بشینن. چه اجباریه؟ شما میخواید باج بدید به آقای جدیدی که لاتفازی در نیاره در نظام آباد؟ خب ببرید رئیس کلانتریش بکنید. چرا میبرید شورای شهر رو خراب میکنید که شهر تهران به این روز بیفته، مردم نتونن نفس بکشن؟ این نتیجه این کاراست.
کشتن بیرحمانه این سگا در شیراز به وسیله افراد شهرداری با تزریق اسید، این چه چیز شرم‌آوری است؟ واقعا ما انسانیم؟
جناب آقای خامنه‌ای، فرمایشاتتون کاملا درسته. مردم غیور ایران به هیچ عنوان به هیچ غریبه اجازه ورود به خاکشون رو نمیدن، ولی نه برای دفاع از شما و حکومت شما و حکومتی که به ارمغان آوردی که غیر از بدبختی و بیچارگی برای مردم هیچ نداشته، ولی به خاطر وطنشون بده، جونشون هم میدم، ولی اینو فراموش نکن، به خاطر شما نیست، به خاطر دین شما نیست.
به گفته بانک مرکزی، تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داره. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شوراهای هماهنگی بانک‌ها، به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد که مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. می‌خواستم از شما بپرسم، مدیر عامل بانک ملی میگه بانک‌ها توافق سود تسهیلات رایج بانک‌ها را بسته و به نوع فعالیت 2-3% کاهش رسیدند، دلیلش چی هست آقای علوی؟
مهمترین دلیل این تصمیم آرام گرفتن شتاب نرخ افزایش تورم، البته بنا به آمارهای دولتیه، اما دلایل دیگری همچون کمک به تشویق سرمایه‌گذاری و در نتیجه به هر حال تلاش برای زمینه‌سازی برای ایجاد رشد اقتصادی هم در این تصمیم مؤثره، چون با توجه به نرخ بالای بهره تسهیلات، بنگاه‌های کوچک نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و طبیعیه که نمیتونند سرمایه در گردش خودشون افزایش بدن و چرخ فعالیت‌های خودشون رو به گردش در بیارن. اما کاهش نرخ بهره زمانی میتونه سرمایه گذاری رو تشویق و به رشد اقتصادی و اشتغال بیانجامه که شرایط دیگری هم فراهم باشه.
خب این شرایط دیگری که باید فراهم باشه تا کاهش نرخ بهره تسهیلات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر مثبت بگذاره چیا هست؟
نرخ بهره تنها یکی از ده عاملی است که میتونه بر نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مؤثر باشه و رابطه اون با تورم دو سویه است، یعنی همزمان از تورم تأثیر میپذیره و بر اون تأثیر میذاره. یک سلسله عوامل سیاسی و اقتصادی دیگه هم میبایست فراهم بشه تا کاهش نرخ بهره به شکل مثبت عمل بکنه و به هر حال تشویق بکنه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی رو. مهمتر از همه ثبات و آرامش سیاسی داخلی و خارجی. ولی اگر از این هم صرف نظر بکنیم، کاهش نرخ تورم میبایست تداوم داشته باشه و ثبات بازار پول برقرار رو، و الا بعد از مدتی بانک ها نرخ بهره رو دوباره افزایش خواهند داد. افزون بریم میبایست جلوی مؤسسات اعتباری و مالی غیر رسمی هم گرفته شده بشه و الا بانک ها دچار دشواری های بسیاری برای پایین نگه داشتن نرخ بهره خواهند داشت.
اون وقت تأثیر این مؤسسات اعتباری و مالی غیر رسمی بر بخش اقتصادی و مالی اقتصاد کشور چگونه است آقای علوی؟
بنا به گفته رئیس بانک مرکزی تعداد زیادی مؤسسه اعتباری فعال هستند، مؤسساتی نظیر صندوق‌های قرض الحسنه که وابسته هستند به نهادهای گوناگون در کشور که تعداد اون حتی به 7000 میرسه و بخش قابل توجهی از نقدینگی رو که حدود 30% برابر میشه از کل نقدینگی رو در اختیار دارن، بنابراین تأثیر اونها بسیار زیاده در عرصه بانکی و اعتباری و مالی. این مؤسسات از مقررات بانکی و اعتباری و مالیاتی پیروی نمی کنن و تحت نظارت بانک مرکزی نیستن و میتونن شرایطی رو فراهم بیارن که بانک ها به زحمت بیفتن و نتونن این نرخ بهره رو که قرار کاهش پیدا بکنه پایین نگه داره، چون مؤسساتی با بکارگیری رانت و استفاده از منابع عمومی در میدان نابرابری با بانک ها در رقابتن و به گفته مسئولین بانک مرکزی نمیتونه هیچ اقدامی بکنه برای جلوگیری از فعالیت این بانک ها.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما حسینی.
مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و در اینجا نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه اعتماد از افشاگری یک نماینده مجلس درباره پول‌های کثیف خبر داده. این نماینده مجلس به چه مصادیقی از پول‌های کثیف اشاره کرده آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی، گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای مؤید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی، و ایشون در این گفتگو ضمن تایید اظهارات وزیر کشور و وزیر دادگستری و وقتی دیگر از مقام‌های ارشد دولتی درباره تأثیر پول کثیف بر سیاست در ایران گفته که بسیاری از رانت‌ها که از دولت گذشته و حتی پیشتر از اون آغاز شده بود زمینه ساز تاثیرگذاری پول‌های کثیف شده. ایشون به صراحت به انحصار واردات شکر، کاغذ و واردات خودرو، همچنین سواب نفت، صرافی‌ها و واردات خوراک دام اشاره کرده، گفته که اینها انحصاراتی است که به وسیله رانت در اختیار افراد ویژه‌ای گذاشته میشه که این افراد با برخی از نمایندگان هم در ارتباط هستند، چه پیش از انتخابات چه پسند.
روزنامه های ابتکار و شهروند از کشته شدن 24 تن از اتباع غیر مجاز افغان در تصادفات جاده ایران طی کمتر از 24 ساعت خبر داده.
بله، روزنامه ابتکار در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که از بامداد شنبه تا شامگاه یک شنبه در 4 تصادف رانندگی در جاده های استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و همچنین هرمزگان به نوشته این روزنامه دست کم 24 تن از اتباع غیر مجاز افغان کشته شدند و 42 تن از اتباع غیر مجاز افغان هم مجروح و مصدوم شدند که به بیمارستان ها منتقل شدند. این خبر همزمان با سفر رئیس جمهوری افغانستان به تهران منتشر شده. روزنامه شهروند هم گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر مرگ سریالی مهاجران در خودروهای قاچاقچیان و در این گزارش این روزنامه نوشته که در مدت 3 روز 61 تن از اتباع غیر مجاز افغان در تصادفات جاده‌ای کشته شدند و 62 نفر هم مصدوم شدند.
روزنامه جوان با انتشار گزارشی به اعتراضات صنفی معلمان واکنش نشون داده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جوان که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران، امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر موج سواری تجدید نظر طلبان روی مطالبات صنفی معلمان و با اشاره ضمنی به گردهمایی و تجمع اعتراضی معلمان در سراسر شهرهای ایران که روز پنجشنبه گذشته برگزار شده بود، این روزنامه تاکید کرده که تشکل‌های صنفی معلمان بازیچه اصلاح طلبان هستند و به طور ضمنی هشدار داده که معلمان در حال حاضر به نوشته این روزنامه به دلیل نارضایی از اصنافی هستند که مورد توجه اصلاح طلبان قرار گرفتند تا در آستانه انتخابات تجمعات اعتراضی مشابهی هم برگزار بشه.
روزنامه جهان صنعت از ادامه اعتراض‌ها به سگ‌کشی در شهرهای مختلف ایران گزارشی دارد.
روزنامه جهان صنعت در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز یکشنبه نزدیک 300 تن از طرفداران حقوق حیوانات در اعتراض به سگ‌کشی در شیراز با پلاکارد‌هایی در حمایت از حقوق حیوانات روبروی ساختمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در تهران تجمع کردند. البته این روزنامه اشاره کرده که بیشتر دو تجمع اعتراضی مشابه در شیراز برگزار شده و روز گذشته هم یک تجمع اعتراضی مشابه در مشهد. اونطوری که روزنامه جهان صنعت تأکید کرده بر اون، دلیل این اعتراضات برخوردها و سگ‌کشی هایی هست که از سوی شهرداری های شهرهای مختلف در سراسر ایران در ماه های گذشته انجام شد.
روزنامه شرق خبر داده که از این پس تجهیزات کاهنده در انتظار مشترکان پرمصرف آب خواهد بود.
روزنامه شرق در این گزارش با اشاره به افزوده شدن یک بند جدید به قبض‌های آب مصرف کنندگان خانگی اشاره کرده که در این بند جدید به خانوارها توصیه شده که آب کمتر مصرف کنند و در غیر این صورت تجهیزات کاهنده نصب خواهد شد در ورودی اشتراک آب منازل اونها. البته روزنامه شرق به نقل از کارشناسان از جمله آقای بهمن آرمان اقتصاددان تاکید کرده که فشار روی مصرف کنندگان خانگی حلال بحران کمابی در ایران نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک های شما شنوندهی به نام فرزاد برای ما نوشته پگاهتان نیکو. ایشون گفته هر وقت عوامل اسید پاشی ها که طرف حسابشان مردم ایران بودند پیدا شدند، آن وقت عوامل کشتن سگ های نگونبخت هم پیدا خواهد شد. شنونده دیگری در پیامکش نوشته سلام، کارگرم 5 سال بیکارم. ایشون گفته نفت سر سفره آوردند، مسموم شدیم. بعد اظهار امیدواری کرده ایشون که تحریم ها متوقف بشه. نام این شنونده هست صمد از مشهد. شنونده دیگری هم گفته که کسانی که برای صلح بین بشریت تلاش نکنند انسان نیستند. منتظر دریافت پیامک های دیگر شما هستیم. در بخش دیگری از برنامه پخش خواهد شد. بین ساعت 7:30 تا 8 فعلا بریم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر، همچنین همکارای خوبم در رادیو فردا. اولین خبر ورزشی بحث پرحاشیه برکناری رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری آقای مهرعلی به دلیل اونچه که فعالیت‌های سیاسی و جناحی در ساختمان فدراسیون اتومبیلرانی عنوان شده سمت خودش رو از دست داد، در حالی که از طرف همین وزارت ورزش تقدیرنامه یکی از فدراسیون‌های برتر ورزشی رو دریافت کرده بود اما برکنار شده، جای خودش رو به یکی از مدیران شاغل در وزارت ورزش داده که فعلا به عنوان سرپرست این فدراسیون فعالیت کنه. اما ماجرا این هست که او به تازگی محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس که به دلیل اونچه که تخلف مالی در ستاد سوخت عنوان شده بود مدتی رو هم اخیراً در زندان اوین بود آقای رویانیان، بعد آزاد شد اما خب دیگه مسئولیت ورزشی نداشت و سمت مدیر عاملی پرسپولیس رو هم از دست داد. رئیس برکنار شده فدراسیون اتو ایرانی او رو به عنوان مشاور امور حمل و نقل فدراسیون اتو ایرانی منصوب کرده بود و بعد طبق اونچه که در مصاحبه خودش عنوان کرده وزیر ورزش از اون میخواد که این تصمیم رو در واقع منصرف بشه و این کار رو انجام نده و در نهایت با عدم حصول توافق بین طرفین این مقام مسئول سمت خودش رو در فدراسیون اتومبیل ایرانی از دست داد. یک مورد هم هست باز مشابه همین قضیه است، انتصاب محمود اسلامیان به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال که گفته میشه چون مجمع اصلا تشکیل نشده این انتصاب کاملا غیر قانونیه و برخلاف آیین نامه است. از این تخلفات بسیار رخ داده در ماه‌های اخیر در فدراسیون‌های ورزشی مختلف و البته ترتیب اثری هم به اعتراضات داده نمیشه. وزارت ورزش هم توضیحی نداده در خصوص این موضوع. اما فوتبال در اروپا دیشب در نقاط مختلف پیگیری شد، در لیگ‌ها و کشورهای گوناگون. شاید مهمترین بازی رقابت‌های جام حذفی انگلیس بود. مرحله نیمه نهایی آستون ویلا دست به کار بزرگی زد و تونست لیورپول رو 2-1 از پیش رو برداره و لیورپولی که هواداراش، بازیکناش همه قصد داشتن استیون جرارد رو در سال پایانی بازی برای لیورپول بفرستن به ومبلی برای اینکه فینال جام حذفی اونجا برگزار میشه و حتی پلاکارت‌هایی هم می‌آوردن به ورزشگاه که جرارد رو به ومبلی بفرستید، اما این اتفاق رخ نداد و جرارد و هم بازیاش ناکام بزرگ نیمه نهایی جام حذفی بودن. آستون ویلا رفت فینال تا در ومبلی مقابل آرسنال قرار بگیره. تا فردا و خبرهای ورزشی از ایران و جهان، روز خوبی رو براتون آرزومندم. بدرود.
هفت و 30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزاریم و خوش آمد میگیم اگر همینک به ما میپیوندید. پیش از پرداختن به سایر مطالبی که در انتظارمون هست، با محمد زرقامی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سلام به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان صبحانه با خبر. عبدالملک حوثی، رهبر شورشیان حوثی در یمن، روز یکشنبه در سخنرانی گفت حق دارند در مقابل آنچه تجاوز عربستان خواند مقاومت کنند و هرگز تسلیم نمی‌شوند. در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در این هفته برای بررسی مسئله این گونه مهاجرت‌ها شد. گروه شیعی گردانهای حزب‌الله عراق روز شنبه با انتشار ویدیویی از جسد فردی که گفته می شود معاون اول صدام حسین است اعلام کرد نتیجه نهایی آزمایش دی ان ای ثابت کرده که این جسد به عزت ابراهیم الدوری تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار صدور دستور توقف فوری کشتار سگ‌ها و برخورد با متخلفان شد. دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان که دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌ها توسط آن صادر شده در وزارت کشور ایران قرار دارد. فرماندار شهرستان ریگان از توابع استان کرمان از خطر انقراض گونه‌ای از مارمولک‌های اژدها با عنوان سوسمار دمتیقی خبر داد. سوسمار دمتیقی که زیستگاه آن در جنوب غربی آسیا است، در بخش شرقی فلات ایران و نواحی نیمه بیابانی با پوشش گیاهی بوته‌ای زندگی می‌کند و جزو خزندگان بی‌آزار به حساب می‌آید. حسن روحانی و محمد اشرف غنی، رؤسای جمهوری ایران و افغانستان، پس از گفتگو در تهران بر ضرورت همکاری میان دو کشور در زمینه‌های گوناگون تاکید کردند. در حالی که حملات هوایی عربستان سعودی به یمن و جنگ میان حوثی‌ها و مخالفانشان ادامه دارد، حزب کنگره عمومی خلق وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانی. فرج سرکوهی هم برای ما از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و با بردی یا افشین هم مثل هر روز وعده داریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت مخالفان دولت در استانها برای انتخابات آینده مجلس از همکنون فعال شدند. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، هم در این نشست گفت رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند و برخی از مدیران دولتی در شهرستانها نه تنها با نیروهای حامی دولت همراهی نمی کنند، بلکه مقابل آنها سنگ اندازی هم می کنند. وحید پوراستاد:
غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران میگوید برخی از مدیران شهرستان‌ها به تعبیر او دل در گروه دولت احمدی نژاد دارند و برای فعالیت نیروهای اصلاح طلب شهرستان‌ها مانع ایجاد می‌کنند. غلام حسین کرباسچی این سخنان را در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب کارگزاران که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شده گفته و تاکید کرده اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند و نه تنها مدیران استانی با آنها همراهی نمی‌کنند، بلکه اصلاح طلبان و حامیان دولت مورد ارعاب قرار می‌گیرند و فضا برای آنها تنگ می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن در لندن درباره موانع و مشکلات پیشروی گروه‌های اصلاح طلب و حامی دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همفکر می‌گوید:
جریان اصلاح طلبی و میانه روها در ایران عمده شعارهایی که در انتخابات مطرح خواهند کرد دوباره در همون چارچوبی است که دولت آقای روحانی مطرح کرده و در انتخابات مطرح شد و با توجه به اینکه 2 سال گذشته و بسیاری از این شعارها امکان اجرا پیدا نکرده، به نظر من اصلاح طلبان و میانه روها برای جلب توجه رای دهندگان و جناح‌های مختلف در استانها به اینکه روی اونها حساب بکنن با مشکلات جدی رو هستند و صرف نظر از مشکلاتی که گروه های فشار و تندروها ایجاد میکنند از نظر سیاسی و اجرایی، اونها در هماهنگ کردن گروه های رای دهنده با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استانها مشغول فعالیت های انتخاباتی شدند. معاون اول حسن روحانی البته فعالیت آنها را حق آنها دانسته، اما گفته روش به تعبیر اون نامانوسی که آنها در پیش گرفتند به ضرر منافع ملی است. اسحاق جهانگیری میگوید مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند و ضمن تهدیدات مختلف تلاش میشود نیروهای مردمی و معتدل شهرستانها از کاندیداتوری روی گردان شوند. او همچنین میگوید به آنها القا میشود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیتهای خود را آغاز کنند با آنها برخورد میشود. علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر سیاسی درباره موانع و مشکلات دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همراستای خود میگوید:
مشکل دولت آقای روحانی این هست که اون تیم برگزار کننده خودش رو در استانها برگزار کننده انتخابات رو منظورم هست، عملا اونجوری که خودش مایل هست نتونسته مدیریت بکنه و ایجاد بکنه. بنابراین بخش زیادی از بخشدارها و فرمادارها هنوز در عمل همراه نیستند با سیاست انتخاباتی دولت. نکته دوم البته وجود داره و اون اینه که اگر دولت موفق بشه که مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، این آنقدر سایه خواهد انداخت بر همه تحولات که بسیاری از این مشکلات رو برطرف خواهد کرد. ولی اگر دولت نتونه مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، به نظر من ابهام و تردید سیاسی بیشتری در توانایی دولت در بیان مردم ایجاد خواهد شد و مشکلات دولت رو بیشتر خواهد کرد.
در روزهای گذشته اعضای ستاد انتخابات از سوی وزیر کشور انتخاب شدند و قرار است انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 برگزار شود و از همکنون گروه‌های مختلف سیاسی فعالیت خود را شروع کردند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانی. آقای رفیزاده، روزنامه خراسان جنوبی از افزایش قیمت نان در برخی نانوایی ها در استان خراسان جنوبی خبر داده.
بله، این روزنامه گزارش داده که در حالی که دولت طرح آزادپزی برخی از نانوایی ها رو به اجرا گذاشته، هنوز هیچ قانونی برای نانوایی های آزادپز تدوین نشده یا آیین نامه تدوین و ابلاغ نشده و به همین دلیل این روزنامه نوشته که در بیرجند بسیاری از نانوایی هایی که آزادپز هستند قیمت نان رو به 2 برابر افزایش دادن. حتی این روزنامه اشاره کرده که چند روز پیش قیمت نان برخی از نانهای ارزش داده در بیرجند که با قیمت 500 تومان عرضه میشد در عرض 1 روز به 2 برابر یعنی 1000 تومان رسیده. و البته این روزنامه اشاره کرده که مقامهای مسئول هم تاکید دارن که با جریمه سنگین برای متخلفان میخوان با این موضوع برخورد کنن.
روزنامه کارون از ورود موج دیگری از ریزگردها به استان خوزستان خبر داده.
روزنامه کانون از قول دو مقام مسئول در سازمان محیط زیست از ورود جبهه دیگری از ریزگردها به استانهای جنوب و غربی کشور از جمله استان خوزستان خبر داده و اشاره کرده که احتمال شکل‌گیری توده جدید گرد و غبار در عربستان و عراق در هفته جاری خیلی افزایش پیدا کرده و ممکن هست که این ریزگردها هم به این استان یعنی استان خوزستان وارد بشن و وضعیت بحران آلودگی هوا در این استان رو بیش از پیش وخیم کنند.
روزنامه صبح ساحل خبر داده که بیمارستان شفای بندر عباس با پس از چند ماه از برگزاری مراسم افتتاح هنوز به بهره برداری نرسیده.
بله، این روزنامه گزارش داده که بیمارستان سوانه و سوختگی بندر عباس که اسم این بیمارستان بیمارستان شفا هست از حدود 3 سال پیش کار ساخت و سازش آغاز شده بود. در بهمن ماه سال جاری با حضور برخی از مقام‌های ارشد دولتی به نوشته این روزنامه مراسم افتتاحش هم برگزار شده، اما این روزنامه نوشته که همچنان این بیمارستان بیمار پذیرش نمی‌کنه به این دلیل که هنوز برق این بیمارستان وصل نشده و برای وصل شدن برق بیمارستان شفا هم 2,500,000,000 تومان هزینه نیاز هست که دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرده که چنین بودجه‌ای در اختیار نداره.
روزنامه خراسان شمالی خبر داده که نمایندگان مجلس بررسی وضعیت فضاهای آموزشی این استان را آغاز کردند.
روزنامه خراسان شمالی که پیشتر گزارش‌های منتشر کرده بود درباره وضعیت بسیار بحرانی برخی از مدارس از جمله وجود 60 مدرسه خشتی و گلی در این استان، حالا خبر داده که برخی از نمایندگان مجلس وارد استان خراسان شمالی شدند برای بررسی وضعیت فضاهای آموزشی و قرار است برنامه‌هایی رو برای بهبود یا نوسازی این مدارس به اجرا بگذارند.
روزنامه گیلان امروز گفتگویی منتشر کرده در شماره امروزش با یک راننده اتوبوس.
بله، روزنامه گیلان امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با خانم زهره ارفانیان، زنی که راننده اتوبوس هست. اونطوری که روزنامه گیلان امروز نوشته، ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته الهیات هست، مدتی هم معلم بوده اما پس از اون به سراغ رانندگی اتوبوس آمده و گواهی پایه 1 دریافت کرده. ایشون از برخی از واکنش‌های مردم در قبال رانندگی اتوبوس خودش هم در این گفتگو نکاتی رو بیان کرده، از جمله اینکه برخی از مسافران یا برخی از رانندگان دیگر مخالفت میکنند با رانندگی ایشون که به عنوان یک زن راننده اتوبوس باشه و بیشتر هم ایشون گفته که در خط رشت یا لنگرود به اصفهان رانندگی میکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بیگانگان عزیزم.
آقای سرکوهی، خبر اولی که برای ما دارید درباره نمایش شب خیر مادر اثر مارشا نورمن، نویسنده آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر هست که اجراش آغاز شده. میخواستم درباره موضوع این نمایشنامه ازتون بپرسم.
نمایش شب بخیر مادر رو حمید احیا ترجمه کرده و سعید زکی‌زاده کارگردانی میکنه. در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته. مارشا نورمن، نویسنده این نمایشنامه، در سال 1947 در آمریکا متولد شده و همونطور که شما گفتین در سال 1983 جایزه پولیتزر ادبی رو برای همین نمایش شب بخیر مادر دریافت کرد. این نمایش بسیار نمایش مشهوری است، در برادوی سالها به صحنه رفته و همچنین در انگلستان و در دیگر کشورهای اروپایی هم ترجمه شده و به صحنه رفته. یک فیلم بسیار مشهوری هم با همین نام بر اساس این نمایش ساختن با بازی آنبر گراف، هنرپیشه مشهور و معروف که در گلدن نامزد بهترین بازیگر شد از طرف گلدن گروپ و در این حال 4 جایزه اونی رو این نمایشنامه این فیلم دریافت کرد. نمایش داستان یک زن مادر و دختر هستش، اما در قالب رابطه این مادر و دختر نویسنده موقعیت اجتماعی که ناانسانی هست، موقعیتی که انسان‌ها زیر سلطه هستند و خرد شدند رو تصویر میکنه. دختر شکست خورده در زندگی، افسرده هست، نتونسته پسرش رو خوب تربیت کنه، پسرش تبهکار شده، بیوه هست، جدا شده از همسرش. مادر نیست در واقع در همچنین موقعیتی است، اما واقعیت‌ها رو نمی‌بینه. مادر این نمایشنامه جهان رو اونطور می‌بینه که آرزو می‌کنه، نه اونطور که واقعا هست، اما دختر این ماسک رو کنار می‌زنه و واقعیت‌ها رو می‌بینه و به همین دلیل هم تصمیم به خودکشی داره. نمایشان جای شروع میشه که دختر به مادر اطلاع میده که میخواد خودکشی بکنه با اسلحه پدرش که افسر بازنشسته ارتش بوده. مادر سعی میکنه که او رو قانع بکنه اما نمیتونه و دختر به زندگی خودش پایان میده و نقطه تلخی میگذاره بر تراژدی ناانسانی که بر انسانها حاکم.
خبر دیگه درباره نمایش همه چیز میگذره تو نمیگذری هست که پس از 6 سال انتظار به صحنه رفت. آقای سرکویی،
بله، این نمایش یک بار در جشنواره اجرا شد، با استقبالم روبرو شد در جشنواره تئاتر، اما اجازه اجرا نداشت. حالا بهش اجازه دادن. این نمایش رو محمد چرمشیر نوشته، رضا بهبودی کارگردانی میکنه، در سالن موجنو به صحنه رفته. داستان یک نمایشی است که یک تکگویی است، یک کسی که نابینا هستش و برعکس روی اصلی نشسته، اون چرا که تصاویری رو که میبینه برای تماشاگران توصیف میکنه و از این به اصطلاح رابطه که کسی که نابینا هست تصویرها رو توصیف میکنه و ما از چشم یک نابینا باید جهان رو ببینیم، جامعه و اون به اصطلاح تباهی این جامعه تصویر میشه.
از جهان سینما به جهان هنرهای تجسمی بریم. آقای سرکویی، برای اینکه درباره نمایشگاه آثار برگزیده پنجمین دوره جایزه شید هم برای ما خبری دارید.
بله، پنجمین دوره جایزه شید اختصاص داشت به عکس مستند اجتماعی. حالا برگزیده این به اصطلاح عکسایی که برای این جشنواره ارسال شد در یک نمایشگاهی در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران عرضه شده که تا سوم اردیبهشت ماه هم این نمایشگاه ادامه داره. 24 مجموعه عکس هست از 22 هنرمند عکاس که البته همه عکس‌ها مستند اجتماعی هستند و واقعیت‌های جامعه رو از نگاه دوربین هنرمندان عکاس تصویر می‌کنن. در این حال چون هفته عکس مستند اجتماعی هم هست، در کنار این نمایشگاه برنامه‌های آموزشی مختلف و کارگاه‌های آموزشی در زمینه عکس مستند برگزار میشه. برندگان این دوره جشنواره شید هم روز آخر نمایشگاه معرفی خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
شنونده به نام ایوب از چابهار در سیستان و بلوچستان نوشته لطفاً به اطلاع بردیا افشین برسونید که در هفته روزی هم برای موسیقی بلوچ اختصاص بده. حتماً این پیام شما رو به بردیا افشین خواهیم رسوند که امروز درباره موسیقی غربی بیشتر برای ما خواهد گفت.
سلام، دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها و یا اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در سال‌های دور و نزدیک مقارن با این روزها در موسیقی جهان رخ دادند. البته با این توضیح که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. به اسم پاپی لاو 56 سال پیش در چنین روزی این آهنگ منتشر شد. آهنگی با اجرای آواز دختری که اون زمان فقط 13 سال سن داشت، دالی پارتن، هنرمندی که امروز موفق ترین زن در تاریخ موسیقی سبک کانتری به حساب میاد. البته دالی پارتن پیش از انتشار این آهنگ و از کودکی در عرصه هنر و سرگرمی فعال بود و در ایستگاه‌های رادیویی می‌خوند. او حتی آواز این آهنگ رو در 11 سالگی ضبط و اجرا کرده بود. به هر حال این اولین آهنگ رسمی است از دالی پارتن که در بازارها منتشر شده. خواننده، آهنگساز و هنرپیشه‌ای که امروز 69 ساله است.
Love.
سال پیش در چنین روزی گروه دیپ پرپل اولین اجرای زنده خودش را برگزار کرد. یک کنسرت در شهر کوچک به اسم تاستروپ در کشور دانمارک. البته دیپ پرپل اون زمان با نام دیگه‌ای شناخته می‌شد، با نام راندباوت. اما درست پس از اینکه گروه تور اجراهاش رو در کشورهای دانمارک و سوئد به پایان رسوند، در ماه آوریل سال 1968 میلادی ریچی بلکمور نوازنده گیتار اسم دیپ پرپل رو پیشنهاد داد به بقیه اعضای گروه و دیگران هم پذیرفتند. دیپ پرپل از بزرگان تاریخ موسیقی راک به حساب میاد و به عقیده خیلی ها از پیشگامان سبک هوی متاله. دیپ پرپل همچنان هم فعاله، البته با ترکیبی که بارها تغییر کرده و امروز جان لورد و ریچی بلکمور از بنیانگذارانش رو در خودش نداره. و 21 سال پیش درست در چنین روزی گروه ایروسمیث 11 آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم Get a Grip، اثری که موفق ترین آلبوم این گروه معروف آمریکایی به حساب میاد، البته از نظر تجاری. آلبوم Get a Grip در سراسر جهان فروشی بیش از 20 میلیون نسخه داشته که هیچ کدوم از 14 مجموعه استودیوی دیگه گروه ایروسمیث به چنین رقم فروشی دست پیدا نکردند. با اینکه این آلبوم پر است از تک آهنگ‌های موفق یا به اصطلاح هیت، با استقبال گرم منتقدین هنری روبرون نشده و اونها خیلی ازش تمجید نکردند. اما این توضیح رو باید بدم که دو آهنگ از این آلبوم، آهنگ‌های Living on the Edge و آهنگ Crazy، به ترتیب در سال‌های 1994 و 95 میلادی جایزه بهترین اجرای گروهی و با کلام موسیقی راک رو در مراسم گرمی به دست آوردند. ما با این حال به ادامه آهنگ کراین، یکی دیگه از آهنگ‌های موفق این مجموعه، گوش میدیم. چنین روزی 30 سال پیش یک آهنگ خیریه تبدیل شد به پرفروشترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده آمریکا. آهنگی با اجرای چهره‌های سرشناس اون زمان موسیقی، هنرمندانی اغلب آمریکایی، آهنگی بسیار معروف به نام We Are The World، آهنگی ساخته مایکل جکسون و لاینل ریچی. این آهنگ برای حمایت از قحطی زدگان این آهنگ برای حمایت از قحطی زدگان در قاره آفریقا منتشر شده. آهنگی که بسیار مورد استقبال مردم و منتقدین هنری قرار گرفت و تونست 4 جایزه گرمی رو در سال 1986 میلادی به دست بیاره. از جمله 2 جایزه بزرگ بهترین ضبط سال و بهترین آهنگ سال. ضبط این آهنگ فرصتی بود که بزرگان اون زمان موسیقی در کنار هم قرار بگیرند. در بین خوانندگان این اثر میشه به کسانی چون پول سایمن، استیوی واندر، تینا ترنر، بیلی جول، کنی راجرز، داینا روس، بروس سپرینگستین، سیندی لاپر، باب دیلن و ری چارلز اشاره کرد و البته کسانی همچون بت میدلر، سموکی رابینسون و لینزی باکینگام به عنوان پشت خون در این اثر همکاری کردند. ما به این آهنگ گوش میدیم، اثری از لاینل ریچی و مایکل جکسون، آهنگی به اسم We Are The World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از همراهی شما در این بامداد دوشنبه و آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای همگی.